بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زوجة البیان صفحه 708 سطر اول. از ثامنه ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء او اکنمتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور رحيم غفور حليم. آیه هشتم است از آیاتی که مربوطند به توابع نکاح. بحث این آیه در باره خواستگاری کردن در حین عده است، اما نه خواستگاری صریح، بلکه خواستگاری با تعریض یا با کنایه. زنی طلاق داده شده یا شوهرش مرده، دوران عده شده رو میگذرونه، آیا میشود به این زن پیشنهاد ازدواج داد؟ نه ازدواج فعل عده، ازدواج بعد عده. پیشنهاد رو الان بدهند برای اینکه بعد از تمام شدن عده به این پیشنهاد عمل شود، آیا این ممکن هست یا نیست؟ این آیه مربوطه به این بحثه و این هم معلوم جزء توابع نکاحه. می‌فرماید که اگر با تعریض خواستگاری شود اشکال نداره، با کنایه هم خواستگاری شود اشکال نداره. حالا فرق بین تعریض و کنایه رو وقتی که شرح خواستیم بخونیم توضیح میدیم. شد تعریض مخفی تر از کنایه است. کنایه یه مقدار به صراحت نزدیک میشه، اما تعریض دیگه از صراحت خیلی دوره. بعد خداوند میفهمد که ما میدونیم که شما بالاخره جلوی خودتون رو نمیگیرید و خودتون رو تحفظ نمی کنید و قرآن در عده پیشنهاد ازدواج رو مطرح می کنید، عیبی نداره این کار رو بکنید، اما لا تواعدوهن سرا، وعده ی اون عمل مخصوص رو اونها ندید، یعنی از اون طریق کنایه نگید. سر به معنای همبستری در اینجا گرفته شده، یعنی از اون حرف ها با زن نزنید. اگرم میخواد کنایه بگید به یه صورت دیگری بهش بفهمونید که مثلا من خواستگارتون هم، نه اونجور از اون الفاظ استفاده نکنید. بعد در آخرش میگه حتی قصد عقده نکاح نداشته باشید. نه نکاح نکنید، قصدم نداشته باشید، یعنی در خود عده نکاح نکنید، قصدم نکنید. خب حالا در خود عده کسی قصد کنه و نکاح هم نکنه، این خودش حرامه، همون قصد کردن حرامه. میفهمید این مبالغه است، همونطوری که میگه نزدیک به زنا نشوید و منظورش اینه که زنا نکنید، با مبالغه میخواد بفهموند، میگه نزدیک نشوید. اینجا میگه قصد برگزار کردن ارتباط نکاح نداشته باشید در این عده، منظور اینه که نکاح نکنید، ولی به خاطر اینکه مبالغه در تحریم کند میگه قصدش هم نکنید. ولی اگه طلاق طلاق رجعی باشه مرد پیشنهاد کننده باشه، بله، نه اینا بحث در نیست که غیر شوهر میخواد پیشنهاد کنه. اولا توجه کنید در طلاق باین این حرف هست که پیشنهاد ازدواج بشه. در طلاق در عده وفات این بحث میاد که پیشنهاد ازدواج بشه، اما در عده طلاق رجعی کسی حق نداره حتی پیشنهاد بکنه. نه، مرد شوهر حق پیشنهاد داره، با پیشنهاد محرم میشه، رجوع حاصل میشه، دیگران حق ندارن پیشنهاد کنن، حق پیشنهاد هم ندارن، چون این زنی که در عده طلاق رجعی است به منزله زن منکوه است، یعنی به منزله زن شوهر داره، هیچ حق پیشنهاد نداره، حتی حق پیشنهاد نداره تا چه برسه ازدواج کنه. پیشنهاد در طلاق عده رجعی فقط مال شوهره و با این پیشنهاد کردن عده تمام میشه و رجوع حاصل میشه، عقد درست میشه. دیگران حق پیشنهاد کردن تو طلاق عده رجعی ندارن. این پیشنهادی که ما عرض میکنیم مجاز است، اونم با کنایه و تعریض، این مال عده طلاق باین است یا عده وفات است. در عده رجعی هیچ کی حق نداره، این آیه مربوط به عده رجعی نیست.
سو اینکه فرمانده حق نداره یعنی حرمت داره؟ یعنی اگه یک کسی اصلا به یک زن شوهر داره بگی که از شوهر طلاق بگی که با من ازدواج کنی، حرمت داره؟
در اصلا اونجا ایشون میگه لا یجوز تعریض له، عبارت خود مرحوم محققه، لا یجوز، از لا یجوز حرمت فهمیده میشه یا لا یجوز وضعیه چیه؟ من لا یجوز حرمت فهمیده میشه، حرمت زهره. اون که حالا میگه از شوهرت طلاق بگیر با من ازدواج کن، حالا تعریض گفته میشه. بله دیگه، یعنی همه درست میکنم به منزله زوجه. اگه به منزله شوهری نمیشه بهش پیشنهاد کرد، نمیشه به این زن پیشنهاد کرد، چون زن شوهر داره هنوز. اما شما دارید قبل از طلاق سوالی میکنید که مردی به زنی که شوهر داره بگه از شوهر طلاق بگیر با من ازدواج کن، ظاهرش اینه که نمحرام، ظاهرش اینه که نمحرام. این تازه بدتر از اون، چون زن داره ازدواج رو به هم میزنه با این حرفش. گذشته از این که داره پیشنهاد ازدواج میکنه، اصلا یه خانواده ای داره به هم میزنه، دو تا مشکل توشه. آیه رو معنا میکنن فقط در حد معنا کرده که الان تقریبا مفادش گفته شد، بعد توضیحات رو در ضمن شرح میخونم میشه. صفحه 780 سطر اول از سامنه، هشتمین آیه از آیات مربوط به تباب نکاح، این آیه 235 بقره است. بر شما گناهی نیست در تعریضی که می کنید، که اون تعریض خطبه نسا، خطبه یعنی خواستگاری، یعنی خواستگاری می کنید منتها با تعریض خواستگاری می کنید. او اکننتم فی انفسکم، اکننتم در اصطلاح معنی کنایه است، در لغت به معنی پنهان کردن، در نفستون پنهان می کنید. اکننتم ایشون معنی کنایه گرفته که به تصریح نمیرسه، ولی از تعریض خورده آشکار تره. علم الله انکم ستذکرونهم، و خدا میدونه که شما بالاخره این زنهای مطلقه رو یا زنهایی که در عده، حالا مطلقه باشن یا عده وفات، اینا رو ذکر خواهید کرد، یعنی باشون صحبت خواهید کرد، یعنی نمیتونید خودداری کنید، نظام جلوتون هم نمیگیریم. لاکن لا تو با دوهن نصر را، بهشون وعده اون عمل را ندید، یعنی اگر میخواد کنایه بگید یا تعریض کنید اونطور حرف نزنید، با اون کلمات تعریض نکنید، کنایه نیارید. الا ان تقولوا قولا معروفا، که این استثناء خودش بحث مفصلی داره، انشاءالله وقتی میرسیم از خواهیم کرد. ولا تعظموا عقدة النکاح، دست نکنید اون گره و ارتباط نکاح رو، که ارشد این منظورش اینه که نکاح نکنید، ولی به خاطر اینکه مبالغه کرده باشه در این منظور فرموده حتی قصد نکنید عقده نکاح و گره و ارتباط نکاح. تا تا کتاب به زمان خودش برسه. کتاب رو دو جور معنا میکنیم، یکی ما فل کتاب، یعنی حکمی که در کتاب آمده که منظور عده است، یا کتاب یعنی اون نوشته و قراردادی که بسته شده، قرارداد شرعی که تا فلان موقع این شخص در عده است، اون عده زمانش بگذاره. وقتی زمانش گذاشت یه آزادی، وقت عقده نکاح ها یا از عقده نکاح دیگه جایز میشه. بعد کتاب یعنی اون وعده که داده شده، یا ما فل کتاب یعنی حکمی که در کتاب از قرآن آمده وقتش تموم بشه، یعنی عده سر بیاد. وقتی عده سر آمد و زمان عده تموم شد، اون وقت از عقده نکاح جایز است، خود نکاح جایز است. البته از مشکلی نداره، ما در همه خود عده میگه از مشکل نداره، منتها به خاطر مبالغه گفته از من نکنه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، یعنی از خدا پرهیز کنید، هر چیزی تو ذهنتون نیارید و هر چیزی رو عمل نکنید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اول میگه فَاحْذَرُوهُ، از اون پرهیز کنید، بعد میگه غفور حلیمه. آیا این دوتا ناسازگارن با هم؟ بالاخره از کی فریز میکنی؟ از کسی که میخواد انتقام بگیره، از اون باید فریز کن. از شخصی که حلیم است و کاری به کار ما نداره ما فریز نمیکنیم. البته ادباً چرا؟ وقتی میگیم این همه بزرگوار است که به ما کاری نداره و از ما انتقام نمیگیره، حتما سعی میکنی فریز کنی، دستوری داده انتقام هم نمیگیره. خب ما ادباً هیچ وقت خلاف دستورش عمل نمیکنیم. نجب بترسیم، چون میدونیم انتقام نمیگیره، ولی احترام میذاریم. شخصی که به این بزرگواری که دستورش رو اجرا نمیکنی عکس العمل نشون نمیده، و اخلاقا هیچ وقت آدم حاضر نیست رو تو مخالفت کنه. اینجا توجیهش چیه؟ که فحذروه ها، یه طرف میگه فحذروه ها، یه طرف میگه غفورون حلیم. آیا این غفورون حلیم انسان رو جری میکنه؟ هر چیدم نه، انسان رو اگر انسان باشه وادار میکنه به اینکه گناه نکنه. تناقضم نگفته، میگه خود من این قسمت آیه رو میخوام دو جور معنا کنم. یکی بله مهند الله غفورون حلیم، یعنی خدا حلیم است، غفور است، با شما اینطور رفتار میکنه، شما هم مخالفتش نکنید. درسته که میگیم پرهیز کنید، ولی در این حال به خاطر این رفتاری که با شما داره شما رعایت کنید و مخالفتش نکنید. یه معنا. یه معنا دیگه این که فحذروه، از او حذر کنید و بدانید که حلیم است، یعنی الان تحمل میکنه. حلیم بودن به معنی نیستیش که شما رو رها کرده، کاری الان بهتون نداره، وقت حساب اونجا مطرح میکنه و انتقام رو میگیره، پس ازش وحشت کنید. با این بیانی که عرض کردم، حلم با حذر منافات نداره. غفور است، حلیم است، یعنی الان انتقام نمیگیره، ولی به جاش که زمان عمل باشه، زمان حساب باشه، بهتون گفت میگوید که شما این عملی کردید. پس آیه تناقض نداره، آیه داره به انهای مختلف بیان میکنه که مواظب باشید. حالا یا خدا حلیم است الان کاری نداره، یا اصلا حلیم است مطلقا به شما کار نداره. اگه مطلقا کار نداره بازم باید رعایت کنید، اون که تازه بهتر باید رعایت کنید. اما اینجا یه مثالی بزنم خیلی هم لازم نیست، ولی در یه دبیرستانی بچه ها خیلی شلوغ می‌شدن. می‌دونید که توی یه جمعی وقتی یه بچه شلوغ کنی وارد میشه، بقیه هم به شلوغی با می‌داره. ممکنه همه‌شون ذاتاً اینطور نباشن، ولی بالاخره اینطور میشه. گاهی از اوقات هم میشه همه شون با هم یه دستن، همه شون شروع کنن. هیچ معلم سر این کلاس نمیتونست بره، عذرش میکردند. ولی یکی از معلم ها که خیلی با اینا خوشرفتاری میکرد، وقتی میخواست وارد بشه خود بچه ها هم سفرش میتونند فلانی داریم میاد، همه تون ساکت باشید، ساکت میمه دست رو میداد میرفت. اونایی که بچه ها رو فلک میکردن، بچه ها رو کتک میزدن، باشون بدرفتاری میکردن، این بچه ها در مقابل اونها شلوغ میکردن. ولی اونی که باشون خوشرفتاری میکرد میگفتن فلانی داریم میاد ساکت باش. یعنی این فطرت بشره، ببینه کسی باش خوشرفتاری میکنه یه اصلا روش نمیشه که ازدش کنه. این خیلی جاها خداوند حلمش و غفرانش و اینا رو میگه، اینا نتیجه تربیتی هم داره. یعنی به ما میفهمونه که ما با شما داریم اینطور خوشرفتاری میکنیم، شما وظیفتون در مقابل ما چیست. به کنایه که ابلغ من الصراحت، خداوند اینم میفهمونه. درسته داره صفت خودشو میگه، داره خودشو معرفی میکنه، ولی در ضمن معرفی کردن این خاصیت هم توش هست که خاصیت تربیتیه. حالا من در اینجا باز یه مطلب اضافه کنم، گاهی اشکال میکنم چرا خدا تو قرآن از خودش تعریف کرده. خب ما جواب میدیم خب تعریف هم داره، جواب میدیم تعریف هم داره. خب واقعا وقتی کماله کمال تعریفه، یعنی مگه میشه اونی که ذاتش تعریف داره تکذیبش کرد؟ خب واقعیت آدم بخواد حرف بزنه، اونی که تعریف داره باید تعریف کرد. کمال همیشه تعریف داره باید تعریف کرد. یه مطلب این که جواب بیدیم خداوند خواسته با این تعریف هایی که میکنه، چون خودش کمال محضه، ماها رو به سمت این مطالب متمایل کنه، به سمت این امور متمایل کنه. یعنی حالت تربیتی داره اینا. وقتی میگه غفور حلیمه، هم منش اینه که شما رعایت کنید در مقابل غفور رحیم با چه جوره عکس العمل نشون میدید، هم منش اینه که کمال محض این اوصاف رو داره، شما سعی کنید این اوصاف رو داشته باشید. پس تعریف کردن ها نه بخواد اینکه خدا خودشو تعریف کنه که مثلا اونجور که ما برداشت میکنیم که مثلا خوشش بیاد از اینکه ما از این تعریف رو بشنم، اینطور نیست. بلکه یا به این جهت هست که کمال داره خبر میده، از کمال باید خاطر بشه و خبر از کمال قهرن تعریف کردنه. از کمال نمیشه که بد کن، از کمال باید خوب کن. دوم اینکه این نقش تربیتی داره، هم میخواد ما رو تربیت کنه که چگونه در مقابل من عمل کنید، هم میخواد ما رو تربیت کنه که خودتون چگونه باشید و چه اوصاف کمالی رو در کسب کنید. بنابراین تعریف کردن خدا از خودش هیچ مشکل نداره. من این سوالی که از میکنم، این سوال رو بعضی از دبیرا تو کاغذ رو نوشتن، در سطح وسیع هم تو دبیرستان ها برای فساد ذهن بچه ها پخشیدن. خب بچه ها به خاطر اینکه درسی چندانی نخونده بودن، این درشون تاثیر میذاشت. در حالی که سوال کننده اینقدر فهم نداشته که بفهمه این تعریف های یعنی چی، خودش نفهمیده یا فهمیده قرض ورزی کرده بچه هایی رو که بالاخره ذهنشون ساده است دیگه، اونا رو فاسد کرده. و این سوال من دیدم که البته با سوال هایی که در سطح وسیعی که در بیستان ایران پخش شده. تعریض ها و تلبیه. خب حالا تعریض رو با کنایه رو با هم دیگه فرقشون رو میگیم. تعریض به کار بردن کلام نیست که نه بر مقصود دلالت صریح دارد حقیقتا، و نه بر مقصود دلالت کنایی و مجازی دارد. مثلا مثالی که خودشون میزنه، شخص فقیری میاد دیدن ما، میگه که خواستم به شما سلام کنم. مقصود چیه؟ مقصود اعانت و کمکه. سلام کردن نه معنای حقیقیش کمک کردنه، نه معنای مجازیش. این داره تعریض میکنه. یعنی نه معنای مطابقی سلام کردن کمک کردنه، نه معنی التزامیش. حتی معنی التزامیش هم کمک کردن نیست. این میشه تعریض که خیلی دور از اون معنی مقصود. اما کنایه، کنایه این که لفظی بگیم معنای لازمش رو اراده کنه، که این درسته معنای مطابقیش نیست ولی معنای التزامیش هست. پس کنایه یه مقداری مقصود نزدیکه، لااقل معنای التزامی این لفظه، اما تعریض خیلی دور از معنای مقصود. نه معنای التزامی مجازی و نه معنای حقیقی، نه معنای مطابقی نه معنای التزامی، به قولشون نه معنای حقیقی نه معنای مجازی. همین مقدار توضیح کافیه. خیلی مطالب من کامل توضیح نمیدم، بخاطر اینکه میدونم مجرد به توضیح کامل نیست، همین اندازه توضیح کافیه. تعریض تلویح هست، ایهام به مقصود است. تلویح و ایهام نوعی اشاره است، اشاره خیلی ضعیف. اشاره مثلا با گوشه چشم که نمود چندانی نداره، یه وقت با دست اشاره میکنه، خب این هر کسی میفهمه. یه وقت با گوشه چشم اشاره میکنه، هر کسی نمیفهمه. بعضی اشاره هایی که باید مثل تفتازانی بفهمه. داستانش اینه که در یه مجلسی که همه علما نشسته بودن، تفتازانی حرف میزد، وقتی میخواست اسم عمر رو ببره میگفت عمر، نمیگفت عمر، میگفت عمر. این خراسانی هایی که در طرف افغانستان اون طرف هستن یه لهجه های خاصی دارن که منم شنیدم عمر را گاهی عمر میگن. بعد یکی از علما چشمشو جلو تفتازانی به صورتی میبنده که به نظر زمه میرسه، تفتازانی بلافاصله میگه عمر، یعنی از روی چشم او و شکل چشمش که به صورت زمه در اومده میفهمه که اینو باید زمه بده. این خیلی عجیبه، میمم زمه نمیده، اینو زمه میده. هر دو رو فرده میخونده، عمر میخونده، ولی تا اون عالم چشمشو یه ذره میبنده میفهمه باید زمه بده و زمه رو باید روی این بذاره. زود میگه عمر. عرض میکنم بعضی اشاره ها اشاره هاییست که تفتازانی باید بفهمه، هر کس هر کس نمیفهمه. از تعریض و حول تلویح و ایهام علی المقصود. امروز کلاس شده منبر حساب شد و سعی می که داستان کمتر بگیم، ولی خب امروز نمیدم کلاس شده که به این سمت رفتیم. تعریض تلویح هست و ایهام به مقصود است، اما به وسیله لفظی که لم یوزع له، یعنی للمقصود، نه حقیقتا و نه مجازا. لفظی رو این شخص تعریض کننده میاره که دلالت مطابقی بر مقصود نداره، یعنی حقیقت در مقصود نیست، دلالت التزامی هم بر مقصود نداره، یعنی مجاز هم نیست. کبول سائل الغنی، مثل سائلی به ثروتمند میگه جیتو کل آسلم علیک، یرید و به اشاره الى طلب شیرین، اراده میکنه به این که من آمدم پیش تو برای سلام، اشاره میکند به طلبشه، یعنی طلب میکند مثلا مالی رو، کالایی رو، که این جهت و کلا و سلم علیک نه دلالت مطابقی بر این مطلب داره نه دلالت التزام. این معنای تعریضه. اما کنایه، کنایه دلالت بر شیء است به غیر لفظ همون شیء که وضع شده بر اون شیء، یعنی دلالت مطابقی نیست. لفظی نمیاریم که بر مقصود دلالت مطابقی کنه، ولی دلالت التزامی دارد، بل به لوازمهی، بلکه لفظیست که با لازمش میتواند مقصود را افاده کند، یعنی مقصود یکی از لوازم است، مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی است. مثل طویل نجات، لطویل القامه، نجات به معنای حمایل شمشیر، اون چیزی که شمشیر رو بهش آبزون میکنند. اگر این نجات طویل باشه معلوم میشه که این شخص قدش هم بلنده، اونی که قدش کوتاست شمشیر کوتاه رو حمایل میکنه، چون میبینه اگه شمشیر بلند رو حمایل کنه به زمین میکشه و مزاحمش میشه. خب وقتی فلانی طویل و نجاده معلوم میشه قامتش بلنده، یعنی قدش بلنده که اون حمایل شمشیرش بلنده. وقت این طبیل النجات معنای التزامی دارد، معنای مطابقش اینه که حمایلش بلنده، معنای التزامی اینه که قدش بلنده. وقت ما این لفظ طبیل النجات رو کنایه قرار میدیم از اون معنای التزامی. پس کنایه اتیان به لفظ است و اراده لازم، نه اراده مدلول مطابقی. ملاحظه میکنید که به معنای صریح خود نزدیکه، مثل تعریض نیست که خیلی دوره. طبیل النجات لطبیل القمر و کثیر الرماد للمضیاف. مضیف کسیست که مهمان دعوت میکنه، ضیف دعوت میکنه، مهمان داره. مضیاف اونیست که مبالغه در مضیفه، زیاد مهمان دارد. کثیر الرماد به کسی گفته میشه که مهمان زیاده، چون معنای التزامی کثیر الرماد اینه که معنای مطابقش اینه که خاکستر تو خونش زیاده، معنای التزامیش اینه که پخت و پزش زیاده. خب پخت و پز زیاده معنی میشه مهمانش زیاده، عیالاتش و مهمانش زیاده که پخت و پزش زیاده، علی خصوص که اهل حساب هم نیست. پس این که میگه خاکستر زیاده به کنایه داره میفهمونه که مهمانش زیاده، و وقتی مهمان زیاده معلوم میشه جود کرمی زیاده. پس کثیر الرماد یعنی کثیر الجود و الکرم. تموم شد. تعریض رو معنا کرد، کنایه رو معنا کرد. اکننتم از کدیم ایشون به معنی کنایه گرفته. اصلا کن به معنی پوشیده شدنه، کن به معنی پوشیدنه، پوشیده، پنهان کردن، پنهان شدن، سر مشمول مثلا. یا در اقوام قبل من تعبیر یادم نیست که کوه رو میتراشیدند، توی کوه محل مخفی به صورت غار در میآوردن زندگی میکردن. مثلا استکنان، استکنان هم معنیش همینه، ساکن شدن در یه جا. حالا هم به معنی ساکن شدن، هم معنی پوشش پیدا کردنه. بالاخره انسان تو خونه خودشون میپوشونه، یعنی یه پوششیست که انسان به قول خودمون میگیم سرپناهیست که از باران پوشیده میشه، از چشم مردم پوشیده میشه. بالاخره کسی که تو اتاق میره، تو خونه میره، استکنان پیدا میکنه. کن، کن یعنی پوشش. حالا اکنان تو به معنی پوششه، منتها چون در کنایه هم معنا پوشیده گفته میشه، کنایه هم گفتن کنایه. ایشون اکننتوم رو به معنی کنایه گرفته، به معنی پوشیده حرف زدن هم ابن نداره، همونه دیگه. بعد از اینکه تموم میشه خطبه رو معنی میکنه، چون داره من خطبت النساء، خطبه به کسر خا، خطبه به معنی سخنوریه، اما خطبه به معنی خواستگاریه. ولی خطبه به کسر بلکست طلب المرأته للتزویج، که ما اسمش میزنیم خواستگاری. فمزمونها، خب این ستا لغت رو که در آیه آمده بود معنا شد، حالا بعد از اینکه ستا مفرد معنا شد جمله رو معنا میکنه. مضمون این آیه، فمزمونها یعنی مضمون آیه این است. نفی الحرج والاسم عن التعریض، گناهی نیست اگر کسی تعریض کند به این که طلب کند زن رو در عده. به تزویج متعلقه به تعریضه، یعنی به سبب طلب مرئه در عده تعریض کند به تزویج بعد از عده. به طلب رو من بای سببیه منو کردم. به توسط طلب مرئه در عده تعریض کند به تزویج بعد از عده.
اضافه
معمول بالا هم
طلب المرئه
کجا طلب المرأة؟ بل خطبه طلب المرأة تلیه تزویج. بله،
اصل خطبه که از
داره
زن، زن باید چیز کنه، مرد باید قبول
کنه. خطبه از مرد، اون خطبه نیست، اون عقده. عقد از طرف زن شروع میشه، مرد قبول میکنه، ولی خطبه از طرف مرده. البته بعضی کشورها خطبه از طرف زنه، زن ها میره خواستگاری پسر ها، ولی در کشور ما مرد ها میره خواستگاری زن ها. نه دختر خواستگاری حضرت موسی نکرد. حضرت شعیب به حضرت موسی مطرح کرد. اون مثل این که پدر و دختر مثلا داماد انتخاب کنه، این خواستگاری نمیگن، حالا اسمش پیشنهاد هرچی هست. شعیب پیشنهاد داد ولی دختر خواستگاری موسی نرفت، اعلام رضایت کرد ولی خواستگاری نرفت. خب اون تعریف مثل چی؟ مثل ان یقول لها انت جمیل، انت جمیله. این کلمه نوعی تعریفه، البته این نشون نمیده که من خواستگار تو هم، ولی با کنایه و کنایه که نه، با تعریف و اشاره تفهیم میکنه. چون گفتن این مطلب به یک زن که تصمیم ازدواجم با اونیست به نظر لغو میاد، حتما این کلمه گفته میشه برای ازدواج. البته سابقا چون مرد و زن با هم حرف های این چنینی نمیزدند، این حرف هم به برد خواستگاری میشد. الان نه، الان ممکنه این حرف رو مردی به زنی بگه، هیچ تصمیم خواستگاری نداره، میگه و عبور میکنه میره. این رسمی که الان رایج شده قدیم نبوده، لذا انت جمیلتون یه نوع خواستگاری به حساب میمده. و نافقتون، نافق یعنی زن پرخواستگار، نفقت المرأه یعنی خواستگاران زن بسیار شدن. نافق زن پرخواستگار، میگه تو یه زن پرخواستگاری هستی، یعنی طالب زیاد داری. زمنان میفهمونه که منم طالبیت هستم. البته نافق صفت کالا هم میشه، میگن مثلا متاع اون نافق یعنی باروندت رائج، متاعی که خریدار زیاده، در مقابل متاع اون کاسد، کاسد یعنی خریدارش کمه، رائج نیست، متاعیست که بازار کساد، بازار کساد یعنی توش خیلی رفت آمد نمیشه. و صالحتون لتزویج، انت صالحتون لتزویج، خب اینم باز نشون میده که داره تعریض به خواستگاری میکنه. و نحوه ها من اوصاف ها، اوصاف زن رو هر چی بگه دلیل بر خواستگاری. اصلاً اینا مال سابقه، امروزه این اوصاف گفته میشه تصمیم خواستگاری هم نیست. رسم امروز رو شما لحاظ نکنید، رسم دیروز این بوده. این اوصاف زن رو ذکر میکنه، دلیل بر خواستگاری است. گاهی اوصاف خودش رو ذکر میکنه، او یوز کر بعض اوصافی، یعنی این یا یذکر این مرد بعض اوصاف خودش رو، مثل این که میگه انا محتاج الی تزویج، یا انا من قریش و نحوه. این انا من قریش معنیش اینه که حالا چطور این اشاره به تزویج داره؟ بله همین مسئله هم، یا برای اینه که بگه، یا برای این که بگه که من آدمی هستم که وصلت با من مناسبه، بالاخره سیدم تو اگر با من وصلت کنی عروس پیغمبر میشی. این یه جور کنایه هست. یه جور کنایه هم هست که البته معروف شده، حالا تا چقدر واقعیت داره، میان خداوند سیدها رو به امور جنسی با اشتهاتر آفریده برای این که نسل پیغمبر بیشتر بشه. اینم گفته میشه وقتی میگه من سیدم، یعنی اشتهای من به ازدواج از دیگران بیشتره. اینم یه نوع کنایه است برای این که من خواستگار تو هم. هر دو جون میشه الان من قولشو معنی کرد، یکی این که وصلت با من تو رو عروس پیغمبر میکنه، یه نوع تعریضه، یکی هم که نه، من در این مسئله اشتهام بیشتره، بنابراین مثلا جواب منو بدی بهتر از اینکه جواب دیگران بدی. اینم یه نوع خواستگاری. و نهی فز ظاهر اباحت الخطبه تعریضا لكل من فی العده، ظاهر از این آیه اینه که خواستگاری مباحه اگر به صورت تعریض باشد. خواستگاری از کی؟ خواستگاری از هر کسی که در عده است، چه عده وفات باشد چه عده طلاق باشد. این کلام رو ایشون برای رد قاضی بیضاوی میگه، چون قاضی بیضاوی با اینکه مبناش اینه که خواستگاری در عده طلاق جایزه، ولی آیه رو هم کرده بر خواستگاری در عده وفات، ناظر به خواستگاری در عده طلاق نگرفته. علتش هم این بوده که گفته آیه در مورد وفات مرد، آیات قبل در مورد وفات مرد داشته صحبت میکرده، و وقتی درباره وفات مرد صحبت میکنه ما باید عده رو عده وفات بگیریم. که ایشون میگه نه، آیات قبل و بعد این آیه رو تفسیر نمیکنه، علل خصوص که شاید وقت نزول این آیهی که الان کنار این آیه قرار گرفته با اون آیه نازل نشده. بله الان در کنار هم قرار گرفتن، ولی اینطور نبوده که با هم هم نازل بشن، در کنار هم نازل نشدن. ممکن اون پارسال نازل شده، این امسال نازل شده، اصلا به هم ارتباطی هم نداشته باشن. منتها جبرئیل به پیغمبر میگفته این آیه رو فلان جای سوره و فلان سوره در فلان جا بذار. اون تعیین جبرئیل بوده، ولی به ترتیب نزول الان آیه مرتب نشده. آیات قرآن به ترتیب نزول مرتب نشده، سوره ها هم اینطور. ترتیب دستور جبرئیل بوده که از خدا دستور میگیره. حتی مثلا سوره علق اولین سوره بوده که نازل شده، ولی اولین سوره قرار داده نشده. آیات هم همینطور. بعضی آیات میبینید که چون مکه نازل شده، یه سوره میبینید خیلیشون مکه نازل شده، بعضیشون تو مدینه نازل شده. سالها بین آیات، بین نزول آیات فاصله افتاده. پس نمیتونیم بگیم چون آیات قبل مربوط به وفاتن پس این آیه هم مربوط به عده وفاته. فتخصیص القاضی، قاضی بیضاوی تخصیص داده این اباحه رو به زنی که متوفا عنها زوجها، یعنی به کسی که در عده وفاته، به زنی که زوجش وفات کرده، تخصیص داده این اباحه رو به این زن متوفا، به زنی که شوهرش متوفاست، با اینکه خود قاضی قائل به جواز خواستگاری در عده طلاق است. ای زن یعنی همونطور که قائل به جواز در عده وفاته، قائل به جواز در عده طلاق است. این تخصیص غیر صدیده، محکم نیست. لظهور العموم، زیرا ظاهر است که آیه عامه و شامل عده طلاق و عده وفات میشه. منتها طلاق دیرتی رو با دلیل خارج میکنه، ولی آیه اونم شامل میشه. من انتباقی هر المذهب، یعنی آیه مخالفت با مذهب ما هم نداره. اون فتوایی که ما میدیم طبق آیه است، آیه هم طبق فتوای ماست. بنابراین لزومی نداره که ما از جهت این که بگیم حالا آیه مخالف مذهب ماست توجیهش کنیم. و عدم المخصص، مخصص هم در اختیار ما نیست. تموم شد. کنون کلام دفعه دخل مقدره. چندمو قاضی میگه که آیات قبل که درباره میت بودن تعیین میکنن که باید عده وفات باشه. ایشون میگه و کنون کلام قبله، یعنی قبل از این حکمی که در این آیه آمده، کنون کلام فعل متوفا مستلزم نیست ذالک را، یعنی مستلزم این نیست که شما این آیه را هم کنید برای عده وفات، در حالی که ترتیب نزولی معلوم نیست. یعنی همین ترتیب نوشته معلوم نیست ترتیب نزول باشه. این آیه که آیه 235 بقره است، بعد از اون آیه 234 قرار گرفته، ولی آیا بعد از اونم نازل شده، کنار اون نازل شده، یا فاصله زیادی بین این دو آیه بوده؟ شاید فاصله بوده. بنابراین چطور میتونید اون آیه قبل و قرینه بگید؟ اصلا ممکنه اون آیه قبل بعدها نازل شده باشه، این آیه بعدی قبلا نازل شده باشه، هیچ کدوم نمیتونه قرینه دیگری باشه. با اینکه ترتیب نزولی معلوم نیست، یعنی ترتیب نزولی معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که در نزول هم این ترتیبی که در کتابت بوده موجود بوده. ترتیبی که در کتابت هست ممکنه در نزول نبوده، خلاف این ترتیب حاصل باشه. بعد می فهمد بله، ما خواستگاری در یک عده رو استثناء میکنیم و اون عده طلاق رجعیست. در این عده اباحه نداریم، یعنی خواستگاری مباح نیست. اما در عده طلاق باین یا در عده وفات، در هر دو اباحه خواستگاری رو داریم. نه امیم بقی تخصیص آیه به غیر زنی که صاحب عده رجعی است، یعنی بگیم آیه مخصوص است به زنی که عده وفات دارد یا عده باین دارد، عده رجعی ندارد. اختصاص بدیم آیه رو به غیر این عده رجعی و بگیم این که عده رجعی داره از آیه بیرونه، مشمول آیه نیست. فإنه لا یجوز التعریض لها، برای زنی که در عده رجعی است تعریض هم جایز نیست. لغیر زوج، فقط زوج حق تعریض داره که با تعریضش رجوع حاصل میشه و نکاح قبلشون برقرار میشه. فإنها کزوجه، یعنی این زنی که در طلاق در ادرجی است، زنی که در ادرجی است مثل زوجه میمونه. همونطور که به زوجه نمیشه تعریض کرد، به این زنی هم که در عده طلاق رجعیش نمیشه تعریض کرد. لیل اجماع، یعنی این کزوجه بودنش رو اجماع ثابت میکنه.
تخصیصش
هم میتونید بگید اجماع، دل اجماع رو میتونید دلیل بگیرید برای فعینه ها که از زوجه، میتونید دلیل بگیرید برای یه بقی تخصیص ها. و که از الله اسم بخونه یه پاراگراف هم خونده بشه نداره. و که از الله اسم فی ما اشنتم، تا اینجا تعریض رو ایشون مطرح کرد که گناهی در تعریض نیست. حالا در کنایه هم میفهمد تعریض نیست. اون بالا دقت کنید گفت فمزمونها نفی الحرج و الاسم ان تعریض به طلب المرأه. حالا میگه و کذا لا اسم فی معشوقتون، حتی بر اونجا میگیمش. قبلا تعریض رو بیان کرد، یه خودم طول داد تا اینجا رسید، حالا کنایه رو معلوم میکنه. و کذا لا اسم فی معشوقتون، گناهی نیست در کنایه‌ای که به کار بردید. اکننتم یعنی از مرتم فی قلوبکم فلم تذکروه به السنتکم. کنایه ایشون از همون ماده کند گرفته، یعنی مخفی کرده. میفرماد یا اصلا حرفی نمیزنید، تو دلتون هست، منتظرید که عده تموم بشه برید بهت خواستگاری، و در طول عده فقط تو دلتون این مطلب رو نگه داشتید. یا اگرم گفتید سرزن گفتید، سرزن گفتید این جهرن نگفتید، یعنی با صدای یواش گفتید، با صدای بلند نگفتید. حتی کسی جز خود اون زن مثلا نفهمید، یا حتی ممکن خود اون زن هم نفهمید. گاهی آدم با خودش حرف میزنه، ممکنه تسلم رو بکنه ولی هیچ که تو اتاق نیست. فکر از الله اسم فی مرشنتون، یعنی از مرتون فی قلوب کن. از مرتون فی قلوب کن یعنی چی؟ یعنی فلم تذکروه و برسنت کن، به زبان نی بردی، نه تصریحا نه تنیز. او یقولهو سرزن، این یقولهو گفته، یقولونهو نگفته، تقولونهو نگفته. چون از مرتون همه خطاب به جمعه، چون آیه اکننتون داره خطاب به جمع میکنه، ایشون هم در تفسیرش خطاب رو جمع میکنه. از مرتم قلوبکم السنتکم، اینجا باید میگفت تقولونه و سرن.
تذکرونه به قولی،
خب الان به نسخه شما میرسیم، نسخه شما خوبه. او یقوله داریم، باید اصل بگیریمش بر توهم، یعنی گویا که گفته از مرهو فی قلبهی ای لم یذکره به لسانه او یقوله سرا، یعنی این او یقوله سرا اصل بر عبارتی است که به جای این عبارت گفته شده توهم شده، اصل بر توهم. اما کتاب شما داره او به قوله سرا، او نداره عبارت سو میخونید بعد از لا تسیه و لا تریزن، لا تسیه و لا تریزن هم بخونید،
لا تسیه و لا تریزن او تذکرونه به قول حسدان، یا
او تذکرونه او تذکرونه رو داری ما تذکرونه نداریم. خب ولی این توشیدی اصلا احتیاج به توشیدی که من میکنم نیست. یعنی من میخوام یقوله رو تقولونه رو بکنم، شما دیگه اصلا تو کتابتون تذکرونه رو دارید. او تذکرونه رو بله او تذکرونه رو به قولی سزن نخیجه او تذکرونه او عطف میشه ب... یعنی زمیرش برمیگرده به ما از مرتون بر ما اکنم تو همون که فلم تذکروه او برمیگشت به ما از مرتون. زمیر فلم تذکروه او برسنت کن برمیگشت به ما از مرتون یا ما اکنم تو. این تذکرونه هم که در نسخه شما زمیرش برمیگرده به ما اکنم تو. او تذکرونه او یعنی اون ما اکنم تو رو ذکر میکنید اما به قولهی سرزن من غیر جهره. باز اینجا به قولهی داره، به قول کم نداره. به قولهی سرزن یعنی به گفتن اون ما اکننتون اما سرزن به تا بدونی که هست. نمیشه عبارت اینطور معنی کنیم به قول این مرد که میگوید سرن. اینم میشه که اصلا خود سر رو مقوله قول بگیریم، نه سر رو حالت قول بگیریم. سر رو ما داریم حالت قول میگیریم. یعنی بگوید اون ما اکننتوم را بگوید به نحوه سر نه به نحوه جز. ولی ممکن اصلا این سرن رو مقوله قول بگیریم به قول، یعنی به قول اون شوهر، به قول اون مرد خواستگار که میآید به اون میگوید سرن. همین که میگه سرزن معلوم میشه داره میگه سرزن من غیر جهره. خود همین کلمه سرزن نشون میده که داره مخفیانه خواستگاری میگه. اینم ممکن البته یه خود خلاف ظاهر هست. یعنی حالت قول رو بیان میکنه. بله ابی نداره، من اول همین معنی شدم. میگم یه وقت هم ممکنه مقول قول بتونی معنیش کنی اگرچه یه ذره خلاف ظاهری، ولی باطل باطل نیست.
یعنی
اونو به خاطر میاد این مرد
با خودش
مخفیانه،
یعنی ابراز
نمیکنه. کنه رو دوست اصلا میخواد. اون حرف اول میشه، اون حرف اول میشه. ابراز نمیکنه همونیش که اول گفت فلم تذکره و برسنت کن. اون همون حرف اول میینه. اینو باید یه جور دیگه معنی کنی که یاد میکنی اما سرن، یعنی حرف میزنه اون تا حرفش یواشه.
اینجا
فلان تذکرون داره، اینجا تذکرونه ببیند این سر گفتن هم دو جوره ها. یه وقت سر میگوید به زن، یه وقت سر میگوید پیش خودش. اصلا هم تو اتاق تنها نشسته، نه تو دلش بگذرونه، با خودش میگه، داره با خودش صحبت میکنه که مثلا من این عده تموم شد میگم خواستگاری، یا من این زن رو میخوام، از این چیزا. این بازم سره. یه وقتی میاد نه پیش خود زن یواش میگه، اونم میشه سر. شاید اولی بهتر باشه که ذکر میکنه، اینطور نیست که به زبان نیاره. اون چرا که در دل داره به زبان میاره، منطقه سرن به زبان میاره. یعنی کسی نمیشنه، فقط خودش میشنه. حدیث نفس بالاتر. حدیث نفس این که اصلا به زبان نمیاره، اما بالاتر تو اتاق نشسته هیچ کس هم نیست، داره با خودش حرف میزنه، میگه من این زن رو میخوام، بعدم بعد از عدشم میرم ازدواج میکنم. این با خودش داره حرف میزنه، حرف زدن یواشه، به کسی نمیرسه. جهر نیست، اینطور نیست که آشکار کنه برای مردم. اینطور هم میشه گفت. سر مطلق برمی میتونه بزن به قول شما پیش کسی دیگه آشکار کنه، به اون زنه نکنه. بالاخره متعلق سر معلوم نیست. اصلا به طور کلی سر باشه که هیچ نفهمه، فقط خودش بفهمه، یا سر از زن باشه یا سر از بقیه باشه. فاکننتوم عطف از بر ارزتوم وحیه، یعنی خود ارزتوم سله ماست، صله ما در ماه رسومه و کلمه من خطبت النساء بیان است برای این ماه، تموم شد. بعد تتمه آیه رو معلوم میکنه، علم الله انکم ما تصبرون علی الکتمان بل ستذکرونهن. میخواد این بس باشه. این چیزی نشینم بخونمش. خدا میداند که شما صبر بر کتمان نمی کنید، بل ستذکرونهن، یعنی به سمت اون زنا میرید و پیشنهاد می کنید. لکثرت رغبت کن فی النساء، خدا میدونه که شما چون زیاد رغبت در نساء دارید کتمان نمی کنید، بلکه بالاخره اون چرا که در دل دارید آشکار می کنید. خب عیبی نداره، پس گروهون نه ولیکن لا تو با آدم نسل زن، عیب نداره اونها رو یاد بکنید باشون حرف بزنید، ولی اون امر سر رو که عبارت از همبستریست بهشون وعده ندید. یعنی اگر می خواهید خواستگاری کنید از این کلماتی که کلماتی که مربوط به هم بستریست استفاده نکنید. سرزن پشتش نوشه جماعن، یعنی ای جماعن، کلمه ای رو انداخته. بعد اون وقت بعد از این که تفسیر کرده میفرمد فعب بر انهو به سر، یعنی از این هم بستری تعبیر به سر کرده. چرا تعبیر به سر کرده؟ چون عمل عملیست که سرزن انجام میشه. چون عمل سرزن انجام میشود اسم اون عمل روشت سر، فعبر از اون عمل به سر، زیرا این عمل مما یسر، یعنی مخفی انجام میشه. فالمراد المباعده به ما یستهجن، مراد اینه که با اونها وعده رکیک ندید، وعده بهشون بدید اما با کلمات مستهجن و ناپسند این وعده رو ابراز نکنید. مثل این دی جمعان یرزیک او جامع که کل لیله و نحوهی، از این جور عبارت ها نگوید که این جور عبارت ها مستحجنه، اگرچه بعد است ولی وعده به مستحجنه، چون وعده به مستحجنه نه شده انجام ندید. الا ان تقول قولا معروفا استثناست، که این استثنا مفصل بحثش این شده میزه فجرسه.